نوآوری و اقتصاد دانش بنیان هم خدمت شما عرض کنم دیداری داشتن و یک توافق نامه 5 ساله هم به امضا رسید فیما بین طرفین که ایجاد یک مرکز نوآوری و فناوری مشترک رو قرار شد که ما به زودی انشاءالله در شهر دوشنبه تاجیکستان داشته باشیم که هدف اون هم انتقال دانش و فناوری و بحث تولید مشترک و بحث همکاری مشترک در بین پارک‌های فناوری دو کشور و همچنین تهیه پروژه‌های علمی هست. این موارد مطرح شد در این بازدید و خب هیئت همراهی هم که از مقامات عالی رتبه تاجیکستان بودن بسیار براشون جالب و مورد تعجب بود که ایران تونسته در سطوح عالی فناوری محصولاتی رو تولید بکنه که بعضن کشورهایی مثل آلمان و ژاپن و امریکا و انگلستان و اینها تولید میکنن و ما میتونیم به لحاظ کیفی با این محصولات رقابت بکنیم.
درست. طبعا محصولات نانویی ایران خیلی سرآمد شده، ما با برخی از تولید کننده ها صحبت کردیم در همین برنامه.
بله.
فکر می‌کنم که این موضوع هم براشون جالب بوده.
بله، یکی از حوزه‌هایی که ما خیلی خوب پیشرفت کردیم در حوزه فناوری نانو هست که یکی از رشته‌های شاخص جمهوری اسلامی، وقتی که مقامات کشورهای دیگه حاضر میشن در ایران اولین چیزی که مطرح می‌کنن و بحث تبادل فناوری مطرح میشه، بحث این هست که ما بتونیم از فناوری نانوی ایران استفاده بکنیم، مثلا در عوضش فلان فناوری رو ما داریم میتونیم در اختیارتون بذاریم. این خیلی موضوع مهمی شده برای ایران و خب الحمدلله ما در فناوری نانو، در فناوری های زیستی، در فناوری های مرتبط با حوزه سلامت پیشرفت های خیلی خوبی داشتیم و این قابل ارائه و عرضه به دنیا هست.
بسیار عالی، متشکرم. آیا قراردادهای فیمابین بسته شده جناب دکتر قدم؟
توافق اولیه منعقد شد، انشاءالله ما بتونیم به زودی رویدادی رو در تاجیکستان برگزار بکنیم که شرکت‌های ایرانی رو ببریم برای هم بینشی نسبت به بازار خوب تاجیکستان پیدا بکنن، چون مطلع هستیم تاجیکستان در حوزه کشاورزی، در حوزه معدن و در حوزه سلامت نیاز داره و این در حقیقت اعلام نیاز شده به ما که ما بتونیم در این حوزه ها کمک بکنیم و بازار اونجا رو تأمین بکنیم. بله. شرکت ها رو انشاءالله بتونیم ببریم و بعد از اون خبرهای خوب و قراردادها رو خدمت شما اعلام بکنیم.
درسته، خیلی متشکریم از شما. اگر که مطلبی هست ما از شما بشنویم، وگر نه بیش از این مصدی اوقات نشه.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید، در پناه خدا باشید.
ممنونم. بنده صحبت کردم با جناب آقای دکتر قدمگاهی، مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علم و فناوری، در خصوص دستاوردهای ایران در حوزه فناوری که برای رئیس مجلس ملی تاجیکستان بسیار تحسین برانگیز بوده. سوال پیامکی همچنان از ابتدای برنامه با شما بودیم، چه کنیم که 10 تا 20 سال سن بیولوژیکی بدنمون پایین بیاد؟ 4 تا گزینه رو برای شما معین کردیم: ورزش کردن، خواب کافی، سالم خوری و همه موارد. بازم سر بزنیم به 3035 ببینیم دوستانمون چه پاسخی دادن. عباسی از جنت آباد شمالی گزینه 4 رو انتخاب کردن، یعنی همه موارد. سید قاسم هدایی از شیروان همینطور 4، محمد اسماعیلی از جمع از کرج 4، سید قاسم هدایی از شیروان همینطور گزینه 4، جواد نور محمدزاده از خراسان شمالی شیروان، چقدر امروز از خراسان پیامک داشتیم، گزینه 4، و همینطور گندمکار ساداتی از مشهد مقدس گزینه 4، یعنی همون همه موارد رو انتخاب کردن. همه موارد چی بود؟ یعنی ورزش، خواب کافی، سالم خوری. متشکریم که کنار ما هستید، افتخار میکنیم به همراهیتون. اما مطلب بعدی که میخواییم راجبش گفتگو داشته باشیم در خصوص دهمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی ترویج اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت پذیری اجتماعی هست. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر علیرضا اولیایی منش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد تمام. آقای دکتر اولیایی منش، سلام و عرض ادب، بسیار خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم و همکاران محترم و همچنین شنوندگان خوب و صمیمی رادیو گفتگو.
متشکرم. از اونجایی که عنوان این همایش خیلی جالب هست و فکر میکنم مسئولیت اجتماعی به هر حال دانشگاه هایی که نسل چهارم رو دارن پرورش میدن خیلی موضوع مهمی باشه، حالا کل ماجرا رو از شما بشنویم آقای دکتر که چگونه به هر حال تعیین شد این همایش و اهدافش چی هست و چه نتایجی رو دنبال میکنه. بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کنم خدمت شما که اول اینکه بحث مسئولیت پذیری اجتماعی یا با اصطلاح یا عبارت انگلیسی social responsibility معنیش چیه؟ معنیش این هستش که هر فردی یا در یک به اصطلاح سایز و اسکیل بزرگتر هر نهادی مسئولیت اجتماعی خودش رو در قبال جامعه به نحو احسن و کامل انجام بده، یعنی شما بنده و هر کسی که در جامعه زندگی بکنه نگاه میکنه ببینه آیا در اجتماع نسبت به بقیه افرادی که در اون اجتماع زندگی میکنن مسئولیتش رو داره انجام میدهد یا نه. این موضوع خیلی مهمه و حقیقتش اینه که در همه جوامع با این بحث‌های مرتبط با فضای مجازی و اینها یه خود تحت تأثیر قرار گرفت، یعنی الان خیلی از افراد عمدتاً تو فکر این هستن که در جوامع مختلف اون کار خودشون رو با هر شکل ممکن جلو ببرن و دیگه حالا اجتماع چه بلایی سرش میاد دیگه اون رو خیلی بحث ندارن. ببینین، ما به عنوان یه نهاد به خودمون داریم نگاه میکنیم، به عنوان نظام سلامت
دوست.
که آیا ما به عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نظام سلامت آیا مسئولیت پذیری اجتماعیمون رو داریم به درستی انجام میدهیم یا نمیدهیم. ما اگر از حوزه نهادی این کار رو شروع کنیم، بعدا کم کم در بین مردم و تک تک افراد جامعه هم این موضوع تقویت میشه، یعنی ما باید این مسئولیت پذیری اجتماعی رو اول از نهادهای دولتی و حکومتی شروع کنیم واقعا، تا مردم ببینن که هر نهادی داره نسبت به کاری که وظیفه‌ای که داره احساس مسئولیت اجتماعی داره. همطور که گفتید و به درستی اشاره کردید، دانشگاه نسل چهارم دانشگاه هایی هستن که مسئولیت پذیری اجتماعی دارن و در قبال اجتماع فقط به آموزش و پژوهش نمیپردازن، در درون مردم هستن. خوشبختانه بعد از انقلاب اسلامی و بعد از ادغام آموزش پزشکی در ارائه خدمت تا حد خیلی زیادی ما این ادغام رو در دانشگاه های علوم پزشکی داریم. ببین، ما دانشگاه های غیر علوم پزشکیمون در کشور و یا در کل دنیا این چون ادغامه رو ندارن، با اجتماع خیلی وقتا در تماس مستقیم نیستن، یعنی استاد ما در جای دیگه تدریس میکنه، آموزش انجام میده، پژوهش انجام میده، ولی با مردم در محیط کار در تماس نیست. اما در دانشگاه علوم پزشکی شما این رو از نزدیک میبینی، یعنی همون استادی که آموزش میده و پژوهش انجام میده، همون استاد تو بیمارستان داره با مردم عادی ارائه خدمت میکنه، همون استاد تو مرکز بهداشت ما هم داره با مردم عادی ارائه خدمات پیشگیری و ارتقاء سلامت میده. پس ما خوشبختانه چند قدم جلوتر هستیم در این مسئولیت پذیری اجتماعی، ولی الان سوال این هستش که ما که چندین قدم جلوتر هستیم در دانشگاه علوم، آیا این خدمت رو به درستی انجام میدیم؟
بله.
مردم از ما رضایت دارن یا ندارن؟ مشکلات چی هستش؟ کجا؟ آیا اخلاق حرفه‌ای رو رعایت میکنیم یا نه؟ همکاران من از نگهبان دم در بیمارستان گرفته که عزیز ما هستن، سرور ما هستن، تا تا بیاییم جلوتر بهیارمون، پرستارمون، کادر اداری بیمارستانمون، همچنین پزشکانمون، متخصصینمون، فوق تخصصامون و در مراکز بهداشتی که ما ارائه خدمت میدیم، آیا ما حداقل بیاییم نظر نهادی بخش دولتی رو درست کنیم، مسئولیت پذیری اجتماعی رو اینجا ترویج کنیم؟ من مطمئن هستم که مردم عزیزمون وقتی ببینن که ما در حوزه دولتی داریم به اصطلاح خیلی مسئولانه در مورد اجتماع رفتار می کنیم، مطمئن هستم که انسجام اجتماعی و رفتار درست اجتماعی خود به خود در تک تک افراد جامعه هم ترویج میشه. من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، اون هم این که در بالاخره متون دینی ما، در روایات ما مرتب در مورد این که ما تعاملمون با مردم چگونه باشد توصیه شد و این رو ما در کشورهای دیگه تحت عنوان مشتری مداری، مشتری محوری در علوم مرتبط با بالاخره کسب و کار در مورد مشتری مداری و مشتری محوری، این که محور اون کسی که مراجعه میکنه، یعنی ما باید مثل پروانه دور اون شمع مشتری یا مردم که به ما مراجعه میکنن، حالا اسمشو میزنن مشتری، منظور اون واقعا مشتری که سوداوری داشته باشه نیست، اون مردمی که بابت نیازشون به ما مراجعه میکنن، ما مثل پروانه واقعا باید دورشون بگردیم.
شاید در واقع بتونیم بگیم که ارباب رجوعی که به خدمات درمانی نیازمنده.
دقیقا همینطوره، ارباب رجوعی که نیازمند خدمات درمانی، این ترجمه افرادی میشه که به ما مراجعین ما همونهای هستن که مقام معظم رهبری فرمایند نظام سلامت باید طوری باشه بیماری که مراجعه میکنه بجز درد بیماری هیچ دغدغه دیگری نداشته باشه.
بله.
و این آیا ما الان داریم رعایت میکنیم؟ این نکته که جمله که ایشون گفتن خیلی جمله پایه علمی داره، یعنی من چون تو عدالت در سلامت کار میکنم، اصلا این جمله خیلی مبنا مبتنی بر شواهد در حقیقت، یعنی تو دنیا هم میگن آقا به اصطلاح حفاظت مالی باید به صورتی فراهم بشه که خدمات به اندازه نیاز، پرداخت به اندازه توان باشه. ما باید مرتب، همکاران من در نظام سلامت، این سوال رو از خودشون بکنن، آیا ما در بخش دولتی اول با اولویت بخش دولتی این شرایط رو برای مردم فراهم کردیم یا نه؟ بعد اگر تونستیم انشاءالله به بهترین نفع فراهم کنیم، سراغ بخش خصوصیمون بریم.
بله.
خواهش کنیم، آموزش بدهیم، شرایط رو براشون فراهم کنیم، ریسک در حال سرمایه گذاری در بخش خصوصی رو به صورتی کم بکنیم که اونها هم با یه احساس آرامشی در حال به مردم ارائه خدمت بکنن و راضی نگه دارن مردم رو. از این جنبه بالاخره ما یه موقعی خدای نکرده میشه مثلا یه همکار در یه گوشه ای از شهر مثلا فرض کنید که از مردم زیر میزی طلب میکنه، حالا اون اصطلاحی که وجود داره، یا مبالغ بالاتری از تعرفه ها داره. واقعیتش اینه که ما اگر روشنگری کنیم و افراد رو منافعشون رو، منافع مشروعشون رو در جاهای مختلف ببینیم، این اخلاق حرفه‌ای خیلی ترویج خواهد شد.
در واقع اونها رو نسبت به حقوقشون مطلع بکنیم، آگاه بکنیم و بدونن که اصلا نیازی به این کارها نیست.
دقیقا.
و وقتی مراجعه میکنن باید این خدمات به طور مشروع و قانونی در اختیارشون قرار بگیره.
ما در مورد مردم دو تا چیز داریم، دو تا وظیفه داریم در حوزه‌های خودمون. یکی پاسخگویی با کیفیت به نیازهای طبیشون و یکی هم پاسخگویی به نیازهای غیر طبیشون، بهش میگن نان مدیکال ریسپانسیبیلیتی. اونا چی هست؟ اون احترامه.
بله بله.
یعنی یک فردی که میاد داخل مجموعه های نظام سلامت، حداقل میگم حداقل دولتی، باید یه احساس احترام شدید بکنه. در همه جا ما بله. باید این گونه باشه. مردم واقعا باید احساس احترامی بکنن که بگن که من چقدر محترم شمرده میشم.
شاید حتی خدمات دریافت نکنه ولی انقدر محترمانه باش برخورد بشه، ایشون راه نمایی بکنن حالا به جای دیگری و بگن مثلا کار شما اینجا انجام نمیشه، ولی انقدر جوری باش رفتار بکنن که از اون نمیشم خیلی ناخرسند از اون مرکز بیرون نیاد.
حالا من یه خاطره اگه وقت هست نقل کنم از وزیر بهداشت کشور ترکیه که اومده بودن ایران، آقای آکداغ، و ایشون به اصطلاح مبدع اصلاحات نظام سلامت ترکیه هستن، الان کشور براخر مسلمان و کشور همسایه‌مون. ایشون میگفتش که من جز اولین کارهایی که کردم در اون سالهای اولی که میخواستم وزیر بهداشت شده بودم، رفتم داخل بیمارستان و گفتم آقا این سکوهای بلندی که گذاشتی مردم در بعد و مراجعه برای پذیرش باید وایسن از پشت شیشه اونجوری با شما صحبت بکنن، از یه سوراخ کوچک اونا رو تبدیل کردم به میزه های کوچکی که نشسته دو طرف بشینن با هم صحبت رو همین کاری که الان در بانک های ما انجام شده.
درسته بله.
جالبه ایشون گفت من همه بیمارستان ها رو در قدم اول این کارو کردم، حتی قبل از هر تغییر دیگری، به دلیل اینکه مردم احساس احترام کنن.
بله.
ما دو نفر آدم برابر هستیم، نشستیم روبروی همدیگه و من مادم اینجا که نیاز شما رو برطرف کنم.
حالا بانک رو فرمودین آیه دکتر، به هر حال بانک آدم درد نداره، ناخرسند نیست، شاید بله خیلی راحت کشنده، ولی معمولا در مرکز درمانی طرف یا درد داره، مشکل داره، حال خوشی نداره و شاید اصلا ایستادن براش خیلی ناممکن باشه. چقدر ایشون ظریف نگر بودن، ریز نگر
بودن.
بله.
ببینین ما عرض کردم خدمتتون، ادغام حوزه آموزش و پژوهش در ارائه خدمت در وزارت و تعویض نام وزارتخونه به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تقریبا در دنیا نمونه نداره.
بله.
یعنی ما هرچی هم که مثلا میگردیم و بسیاری از کشورها که بازدید میکنن از کشور میگن این چه ابتکار زیبایی بوده که شما اومدید در حقیقت دو تا وزارت خونه رو در هم ادغام کردید، به جای اینکه وزارت آموزش پزشکی داشته باشید و وزارت ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی داشته باشید، اینا رو در هم ادغام کردید، همونایی که
دانشجو
خودشون میان در یعنی ما دانشگاه نسل چهارم رو که الان در دنیا خیلی حرفش هست یا شاید یک دهه هفت و دهه هست، ما شاید از اوائل انقلاب این دانشگاه نسل چهارم رو
راهندگی کرد. اونجوریم که تمام عنوانهایی که وزارت بهداشت داره به درستی و شایستگی انجام بشه. ممنونم از شما.
ممنونم شما برای پرداختن به این موضوع.
خواهش میکنم آقای دکتر علی منش. ممنونم. خدا نگهدار. از ابتدای برنامه یک سوال پیامکی هم عنوان کردیم در خصوص سن بیولوژیک، چه کنیم که این سن بیولوژیک 10 تا 20 سال ما رو جوان‌تر نشون بده. گزینه‌ای تعیین کردیم، گزینه اول ورزش کردن، دوم خواب مناسب، سوم غذای مناسب و چهارم همه موارد، که جناب آقای دکتر معمارزاده از جزیره زیبای کیش گزینه چهارم یعنی همه موارد رو انتخاب کردند. آخری موضوعی که پیگیری خواهیم کرد در این برنامه در خصوص تعرفه بالا و مصرف بهینه انرژی است، اونم گاز. آقای مهندس نورانی، رئیس امور تعرفه های شرکت گاز، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. خب ما قراره که گاز رو بهینه مصرف بکنیم، قبل از اینکه دیر بشه بهینه مصرف بکنیم، با تعرفه ها چه کنیم؟ تعرفه ها چگونه است؟ بفرمایید جناب مهندس.
خدمتتون عرض کنم که تو بحث تعرفه ها ما افزایش قیمتی نسبت به سال گذشته نداشتیم و سپله اول که به طور کامل نسبت به سال گذشته تغییر نکرده باقی مانده. سپله اول برای مشترکینیه که در واقع کم مصرف هستن و اگر تو این سپله باشن در واقع با حداقل قیمت یا قیمت‌های مخفف گاز طبیعی در واقع صورت حسابشون صادر خواهد شد و مشترکین بسیار پر مصرف ما که در پله‌های 11 و 12 قرار دارن، اینا بالاترین قیمت رو پرداخت می‌کنن با تعرفه 5000 به ترتیب و 6000 تومان به ازای هر متر مکعب. تو همین رابطه مشرفه‌هایی برای مشترکین خانگی در نظر گرفته شده که اگر این مشترکین در دوره زمانی 16 آبان تا 15 اسفند مصارفشون رو در واقع 10 تا 35 درصد نسبت به سال قبل بتونن کاهش بدن، حالا بر اساس مصارف بهینه یا صرف جویی که میکنن، از مشرفه‌هایی برخوردار خواهند شد که به ازای هر متر مکعبش طبق مصوبه هیئت محترم وزیران 5 برابر هزینه فراورش انتقال و توزیع بهشون تخصیص داده خواهد شد.
درسته.
بله. خدمت رو عرض کنم مشوق هایی توی بخش های دیگر مصرف هست که حالا چون بحث ما رو خانگی هست من راجع به خانگی با جناب علی صحبت میکنم، اگه موضوع دیگه ای هم هست در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. تو فرصتمون هم رو به پایان هست. بله. اگر که یک جمله هم راجع به مصرف مراکزی که کسب و کار دارن بفرمایید ممنون میشم.
خدمت رو عرض کنم که تو بخش های تجاری که همون بحث کسب و کار ما هست، طبق مصوبه اینها باید مصارفشون رو به 80% مصرف سال 1400شون برسونن. مازاد بر این مصرف با بالاترین نرخ فروش داخلیمون که 6000 تومان هست باهاشون در واقع محاسبه خواهد شد. برای همین ما توصیه میکنیم از تجهیزات گازسوز در فضاهای باز مثل حالا تجهیزات گرمایشی تابشی یا بخاری ها استفاده نکنن و اون مدیریت زمان فعالیتشون که تعیین شده رو حتما رعایت کنن. بخش‌های دیگری مثل دولتی‌ها هم داریم که خب رعایت دمای ادارات براشون الزامی شده، رو 18 درجه باید در واقع رعایت کنن دماشون. و خدمت رو عرض کنم بحث خاموشی تجهیزات گرمایشی 1 ساعت قبل از پایان کار و روشن کردنش 1 ساعت قبل از شروع کار، و این هم بالاخره یه بحث بازدارندگی داریم، اگر بالای 80% مصرف کنن نسبت سال 1400 مشمول افزایش 50% مبلغ گازهای دوره صورت حسابشون.
بله بسیار عالی، متشکرم از اطلاع رسانی شما آقای مهندس نورانی رئیس امور تعرفه های شرکت گاز. روز خوبی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. کنار ما بودید. از طریق پیام ها اینطور پیدا بود شنوندی خاموش نبودید و فعال. بله گزینه 4 که همه موارد هست به نظر صحیح‌تر میرسه که ورزش کنیم، خواب مناسب داشته باشیم، دیر نخوابیم، زود بخوابیم، صبح زود بیدار بشیم و سعی کنیم که به غذامون توجه بکنیم، تغذیه سالم داشته باشیم. همه اینها به طور قطع کمک میکنه که ما سن بیولوژیکی کمتری رو تجربه بکنیم. خب روزانه امروز هم تمام شد. تا فردا ساعت 9 صبح همه شما رو به خرد بی پایان خداوند می سپارم. خدا من کنار شما باشه هر لحظه. خداحافظ.
امروز زمین آغوش گشوده است تا بار دیگر انسان پاکی از سلاله خاندان پیامبر صلوات الله علیه را در خود جای دهد. و او را به حیاتی برتر از این دنیای دون و در کنار اولیا و انبیا نوید دهد. شهادت جانگداز آن امام همام، امام علی النقی علیه السلام را به عموم شیعیان جهان تسلیت می گوییم.
ای برا دل شکسته همیشه سر پناهی، برا دل شکسته همیشه سر پناهی، من اومدم دوباره پیه نیم نگاهی، من اومدم دوباره پیه نیم نگاهی، برا دل شکسته همیشه سر فنایی، برا دل شکسته همیشه سر فنایی، من اومدم دوباره پیه یعنی نگاهی، من اومدم دوباره. دلتنگ سامراتم، دلتنگ سامراتم، عمری من گداتم، من خوشگم و تو دریایی و تشنه دعاتم. دلتنگ سامراتم، عمری من گداتم، من خوشگم و تو دریایی و تشنه دعاتم. یا علی النقی فدای اسم دل ربای تو، یا علی النقی جبونی مومیدم برای تو، یا علی النقی فدای اسم دل ربای تو. گرم تنور اشکم از غم و غربت تو، الهی خیر نبیند شکستن حرمت تو، الهی خیر نبیند شکستن حرمت تو. گریه کمه به بلا سالی یه بار برا تو، از برکت تو زندم از من نگیر دعا تو. گریه کمه به بلا سالی یه بار برا تو، از برکت تو زندم از من نگیر دعا تو. یا علی النقی صفا گرفتم از صفای تو، یا علی النقی فدای بیرق عزای تو، یا علی النقی فدای اسم دل ربای تو. یا شبیه جد تانا تشنه جور آبی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی، شبیه جد جاغا تشنه جور آبی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی آقا شما کن